اعرف کنم قد شده بود تا اینجاش پرید بکنم زرد نشد. خب حالا این توضیح تفکر نقادانه بود، مقدماتش بود. ما برای اینکه وارد بحث تفکر نقادانه بشیم، اول باید اجزای یک سخن یا یک متن یا یک پیام رو بشناسیم. یک چیزی که میتونه، یعنی معمولا هم به صورت گفتار یا نوشتار با اینا روبرویم دیگه. حالا ممکنه یه جایی با یه رفتاری هم یه کسی بخواد یه حرفی رو بزنه، اونجا هم باز شاملش میشه. و اینا خب حالا ما به همون بخش عمده ترش اشاره میکنم و اینا اونها هم شاملش میشن. هر سخنی یا متنی که میخواد کل به طور کلی میخواد یه پیامی بده، میخواد یه چیزی بگه، از دو بخش عمده تشکیل میشه. یکیش دلایل و شواهدشه، دومی اصطلاحا نتیجه یا مدعاست. این وسط حالا اسلش هم میزنن، نتیجه مدعا. یعنی مثلا میگیم مثلا X به دلیل Y. اینجا X اون نتیجه یا ادعاست، به دلیل آنم خب دلایل یا شواهد ما هستند. این از یه سری گزاره ها هم تشکیل میشه. یعنی ما با یه سری گزاره روبرویم که خب این گزاره ها یه جملات خبری هن که ارزش ترو درست یا فالش دارن یا خطا دارن. یعنی جملاتی که امری هستن، عاطفی هستن یا پرسشی هستن تو این دایره گزاره قرار نمیگیرن. گزاره برای استدلال، ما با گزاره هایی که یا درست میتونن باشن یا نادرست سر و کار داریم. خب این گزاره ها خودشون هم از یه سری واژه ها تشکیل میشن که این دستبندی که الان دارم یا خیلی مهمه، یعنی تو در ادامه بحثمون خیلی این اهمیت داره. پس ما با هر حرفی که حالا با هر استدلال یا ادعایی که روبرویم، بهتر بگم با هر ادعایی که روبرویم، چند بخش داره دیگه. این یه بخش ادعایی مطرح میشه، یه نتیجه ای داره میگیره. مثلا میگه مثلا فرض کنیم من میگم انسان ها آزادی خواه هستن مثلا. خب یه ادعایی رو دارم مطرح میکنم، بعد یه سری یه استدلالی برای این میارم. این استدلال من شامل یه سری گزاره هاست که این گزاره ها هر کدوم درست یا نادرست میتونن باشن. حالا ما انواع گزاره ها رو داریم و اینا اگه شد بهش اشاره میکنم. خب و این گزاره ها هم خودشون سری از واژه ها تشکیل میشن، از این سری کلمات. حالا استدلال یعنی چی؟ کل این فرایند، یعنی من یه نتیجه یا مدعا که گفتم با اسلش میذاریم. این خیلی مهمه، تا اینجاش هم اصلا هیچی شد متوجه نشده شد، اینو سعی کنید که خیلی به ذهنتون بسپرید. ما یه نتیجه مدعا داریم، این یه ادعایی که مطرح میشه، یه نتیجه گیری که معمولا ادعا همون نتیجه که گرفتیم دیگه. مثلا میگیم انسان ها، من میگم انسان ها آزادی خواه هستن، این نتیجه یا ادعای منه، درسته؟ یه بخش دیگه داریم که من دلایلی رو کنار هم میچینم برای اینکه این ادعا و نتیجه خودم رو موجه کنم. خب اون دلایلی که من دارم کنار هم میذارم از با گزاره ها داره اتفاق میفته، یعنی گزاره هایی رو به عنوان دلیل ارائه میدم. خب استدلال یعنی من چیکار کنم؟ استدلال یعنی اینکه من یه گزاره دارم که همون نتیجه و مدعاست و میخوام شما بپذیرید که این نتیجه و مدعا من درسته. خب حالا این گزاره که نتیجه و مدعاست رو با یه گزاره دیگه‌ای پشتیبانیش میکنم، یعنی یه دلیلی براش میارم. خب این دلیل من همیشه اینقدر سرراست نیستش که من یه دلیل میارم و نتیجه میگیرم تموم شد رفت. نه، معمولا اینجوریه که من یه دلیل میارم، بعد برای اون دلیلم، برای اون گزاره یه دلیل دیگه باید بیارم، باز دوباره برای اون همینجوری سلسله وار مثل یه زنجیره که اون حلقه های زنجیره که به هم وصل شدن، گزاره ها رو که هر کدوم دلایل من هستن و باید کنار هم بچینم. تا کجا باید اینو ادامه بدم؟ تا ابد که نمیشه به همجوری بریم که مثلا از الان من شروع کنم تا مثلا 5 میلیارد سال دیگه مثلا همجوری دلایلمو کنار هم گزاره ها رو هی بگم. نه، تا کجا باید برسم؟ تا جایی که بهش میگیم آکسیوم ها، یعنی اصول یا تعاریف. یعنی چی؟ یعنی جایی که من و شما بر سر اون توافق داریم. یعنی مثلا انقدر برم ادامه بدم تا برسم به این که مثلا آیا شما قبول دارید که انسان یه موجود زنده است؟ شما میگی بله، مثلا اینجا یه توافق داریم. و یا بر سر تعریف، چون ممکنه مثلا شما بگی انسان منظورت از انسان چیه به من؟ مثلا من بگم که خب مثلا انسان یعنی موجود مثلا حیوان ناطق مثلا، بعد شما بگی نه اصلا انسان حیوان ناطق نیستش که، این همه سوگیری شناختی الان خودت هم میخوای تو چند جلسه فقط این سوگیری هاشو نشون بدی، مغالطاتش هم که از اون و این کجاش ناطقه مثلا. با سر این من باید یعنی باید بیام خود این دلیلمو دوباره پشتیبانی کنم با یه سری دلایل دیگه، باز دوباره باید ادامه بدم، یعنی دلایلم باید باز چیده بشه. تا کجا برسه؟ تا برسه به جایی که یا آکسیوم هستش یا تعریف هستش. یعنی یا بر سر تعریف توافق داریم، یعنی مثلا من فرض کنیم یه کسی دیگه همینجا گفتش که آره انسان حیوان ناطق است، تموم، توافق داریم، اینجا دیگه همینجا دیگه متوقف میشیم دیگه، ادامه نمیدیم، این استدلال من دیگه مشخص میشه. خب یا اینکه برسیم آکسیوم. آکسیوم ها اصول موضوعی هستن که میتونن بدیهیات باشن. مثلا من انقدر ادامه بدم تا برسم به یه جایی که بگم آیا شما قبول دارید، حالا مثلا یه ادعای دیگه مطرح کنم، برسم به جایی که بگم آیا شما قبول دارید که مثلا جهان خارج از ذهن من وجود داره، جهان خارج از ذهن من و شما وجود داره، میگید بله وجود داره، اینو قبول میکنم به عنوان بدیهی دیگه، واسه این دلیل نمیخواد بیاری، این دیگه بداهت داره اصطلاحا، دیگه بدیهیه دیگه، اینو قبول میکنم، براش نمیشه اصلا دلیل آورد. مثلا من و شما به این قائلیم که اصلا نمیشه دلیل آورد، نه لازمه دلیل بیاری. خب من اینجا دیگه استوب میکنیم و میرسیم به اون انگاره. من این اسم اینا رو با هم دیگه هی دیگه نمیگم آکسیوم ها و تعاریف، یعنی میتونه به آکسیوم ها برسیم، میتونیم به تعاریف برسیم، بعد بر سر تعاریف توافق کنیم یا بر سر آکسیوم ها. اینا رو دیگه اینجوری طولانی توضیح نمیدم، میگیم انگاره، انگاره های مثلا بنیادینمون. میرسیم اونجا، میرسیم به انگاره های بنیادین، یا اینجا بعد اگه گفتم آکسیوم، همون تعریف هم شما در کنارش بذارید، جایی که خلاصه کلام من و کسی که میخوام به پذیر ادعای منو بر سر اون توافق داریم. پس استدلال چیه؟ یه نتیجه مدعا داریم که مطرح میشه، حالا اینا میگم شیوه چینش اینا فرق نمیکنه، ممکنه من اول بیام از همون آکسیوم ها، از همون چیزهایی که بر سرش توافق داریم شروع کنم، بگم شما مثلا قبول دارید که ذهن خارج از جهان خارج از ذهن من و شما وجود داره، شما بگید بله، بگم خب این تو این جهان یه سری قوانین وجود داره، شما اینو قبول دارید، باز بگید بله، هی بیام جلوتر. خب از اینجا شروع کنم، گزاره هامو بگم به عنوان دلیل، زنجیره بچینم، آخرش بگم نتیجه این، یا یه جور دیگه بگم، بگم ادعام اینه، حالا شروع کنم برسم برم تا برسم به اون آکسیوم ها، اون چیزایی که بسش توافق داریم و تعاریف. خب این فرایندی که گفتم که یک سمتش اینه، یک سمتش نتیجه و مدعاست، یک سمتش هم مفاهیمی که بسش توافق داریم و وسطش هم گزاره هایی که به عنوان دلیل عرضه شده، این فرایند رو بهش میگیم استدلال کردن. که حالا من یه تصویری میفرستم، شاید که نه، معمولا اینجوری شاید تو ذهن بهتر بمونه که فرایند استدلال اینیه که اینجا تو تصویر مشخص کرد. حالا ما اون دوستانی هم که اگه سوال داشتن الان دیگه اینجا نگهش میدارم، بیشتر از این توضیح نمیدم، میرم به پرسش ها. میخواستم انواع گزاره ها رو اینا رو توضیح بدم، خیلی اهمیت نداره، یعنی به تو شهودی خیلی از اینا رو من خودم همیشه معتقدم که میشناسیم و برای پیچیده کردن طولانی تر کردن مطرح میشه، جایی هم که مطرح میشه به نظرم خیلی چیز نیست. مثلا بعضی جاها مغالطات به اینا وابستن، یعنی لازمه که من گزاره ها رو بگم چه نوع گزاره هایی داریم تا بتونم نشون بدم که مثلا این مغالطه چجوری اتفاق افتاده. چون قرار نیست به مغالطه ها رسیم، فقط چند تاشو که خیلی رایجه میگم، ولی قبلش این استدلال هم بگم. ما چند نوع استدلال داریم؟ استدلال قیاسی داریم، استدلال استقرایی داریم، و استنتاجی هم میگیم بهش، یا استنتاج بهترین تبیین داره. خب استدلال قیاسی وقتی که من از یک حکم کلی یک نتیجه جزئی میگیرم، آره این تساوی که این عکس فقط دارم یه دونه عکس هم گذاشتم که بهتر درک کنم. استدلال قیاسی وقتی که من از یک حکم کلی یک نتیجه جزئی میگیرم. این هم حالا درباره این تدریس هم حالا آخرش میگم. مثلا میگیم انسان ها میرا هستند، سقراط انسان است، سقراط میراست. حکم کلی رو ازش نتیجه گرفتیم که سقراط میراث دیگه، یعنی حکم کلی این بود که انسان ها همه میرا هستن. حکم جزئی که بشه، یعنی نتیجه جزئی که گرفتیم ازش این که سقراط میراث، یعنی یه چیز جزئی ازش نتیجه گرفتیم. این قیاسیه که جوابهای قطعی به ما میده، معتبرترین رو به ما میده. حالا بعضی سر این هم مناقشه دارن ولی وارد اونها نمیشه. این معتبرترین نوع استدلال رو میتونه به ما بده، حالت قطعی میده اگه درست باشه اون استدلاله. استدلال استقرایی داریم، کاری که در علم میکنیم، از یه چیز جزئی، مشاهدات جزئی، ما یه حکم کلی بهش میرسیم. مثلا من 1000 تا قوی سپید میبینم، میگم این جزئی بوده دیگه، 1000 تاشو دیدم، همشو که ندیدم، میگم همه قوها سفید هستن. از یه حکم جزئی به یه حکم کلی رسیدم. استقرا دو نوع داره، این نوعی که الان گفتم ناقصشه، تام اینه که یه چیزی باشه مثل منظومه شمسی، من بتونم همه سیاراتش رو بررسی کنم بعد یه حکم کلی بدم. اینجا استقرا تامه، یعنی باز نتیجه خیلی قوی تره چون من تمام موارد و امکانش رو داشتم بررسی کردم. مثلا فرض کنید توی حالتی میشد همه قوها رو بررسی کرد در حالت فرضی، و همه رو اگه دیده بودم میشد استقرا تام، قوی تر بود، بتونم راحت تر میتونستم بگم. ولی چون 1000 تا رو دیدم میتونه یه قوه سیاه پیدا بشه و که من باطل شد. این استقرا تام و ناقص بود. گفتم در علم معمولا ما با استقرا سر و کار داریم، و یه موقع ناقص یه موقع تام، بیشتر هم ناقص. و نوع دیگه هم استنتاج بهترین تبیین بود، یعنی جایی که مثلا یه دونه ما مثلا یه بار میتونیم مثلا بررسیش کنیم. مثلا فرض کنید که پدیده بیگ بنگ رو ما یه بار میتونیم بررسی کنیم، از چیزایی که از اون شواهدی که در دست داریم یه بار میتونیم بررسی کنیم که، یعنی یه بار اتفاق افتاده، تکرارش هم نمیتونیم بکنیم. فرض کنیم حالا امکاناتی الان وجود داره، اینو وارد چیزای تخصصی نمیشه، امکاناتی وجود داره بشه یه چیزایی رو تکرار کرد که تکرارپذیر نیست، ولی نمیتونیم این کارو انجام بدیم. چند تبیین مختلف داریم، اینا رقیب هم دیگه، بهترین تبیین رو ما برمیگزینیم دیگه، اون رو انتخاب میگیم این بهترین تبیینشه. این هم میشه روش استدلال، روش استنتاج یا استنتاج بهترین تبیین. خب این انواع استدلال هم گفتم. حالا برسم به یه سری پرسش ها. اون نوع اینا رو گفتم که حالا در ادامه ممکنه بهش بر بخوریم، ولی گفتم که این بدونیم که ما چند نوع استدلال داریم، این مهمه و در بررسی نقادانه ما مهمه. اما اون برمیگردم به همون نحوه استدلالی که می آوردیم و اینکه ما حالا این استدلالی که برامون مطرح میشه، یعنی کسی ادعایی رو میکنه، استدلالی هم ارائه میده، حالا ما میخوایم اینو به صورت نقادانه بررسی کنیم. ما با یه سری پرسش هایی که الان فقط پرسش ها رو میگم، جلسه بعدی اول جلسه این پرسش ها رو یه ذره یعنی راجبش توضیح میدم، بعد وارد یه موضوعی که حالا جلسه بعدی راجب حرف مفت و اینا که ربط دارن میشم. الان فقط اون سوالاتش رو میگم. ما یه سری از سوالاتی که باید مطرح کنیم اینا رو، یعنی یکی من از چند کتاب و مقاله مختلفی که میخوندم این سوالات رو دیدم که تو اینا تکرار شده و سوالی غیر از اینها نبوده که مثلا معنی دیگه ای بده، ولی در جزئیات میشه مثلا هزاران سوال دیگه اضافه کرد به صورت جزئی، اما کلیاتش ایناست. این سوالات مهمن. یکی این که اول، حالا ما یعنی برخورد کردیم با یه استدلال، اول ببینیم که نتیجه یا مدعا چیست. حالا این ترتیبش رو من اینجوری دارم میگم، ممکن شما اول برید سراغ یه سوال دیگه، ولی این سوالا رو باید بپرسید. و کسایی که تفکر نقادانه رو راجبش کتاب نوشتن این سوالا رو تکرار، یعنی همشون بخوایم یه فصل مشترک سوالاشون رو ببینیم ایناست. و سوالی خارج از اینایی که من دارم میگم مطرح نشده غیر از نکاتی که میگم. اول اینکه نتیجه مدعا چیست، یعنی چی؟ یعنی ببینیم که اولا که ببینیم پرسش یا مسئله‌ای که داره بهش میپردازه چیه، اون ادعایی که داره میشه، یعنی این نتیجه و مدعا از دل چه پرسش و مسئله‌ای داره بیرون میاد، و اینکه چه نتیجه‌ای گرفته شده، چه ادعایی مطرح شده. مثل اونجا که خیلی ساده هم هستن، مثلا حتی گاهی ساده مطرح شده، گاهی مثلا نتیجه و یا ادعایی که داره مطرح میشه گنگه یا مبهمه یا خیلی واضح نیست. ما باید اون رو پیدا کنیم که اول ببینیم نتیجه و ادعا چیه. دوم این که حالا این نتیجه و ادعایی که مطرح شده غیر از این هم میشه نتیجه و ادعای دیگه ای مطرح کرد، میشه نتیجه دیگه ای گرفت. مثلا اگر استدلالی داریم و شواهد و غیره و غیره، میشه ازش نتیجه دیگه ای گرفت، نتیجه دیگه از ادعای دیگه ای مطرح کرد. اینو باش یه حالت مقایسه ای پیش میریم. سوال سومی که گزاره های توصیفی و ارزشی رو پیدا کنیم. توصیفی یعنی اینکه دارن چیزی توصیف میکنن برای ما. مثلا ما میبینیم که مثلا من میگم جمعیت فلان کشور این مقدار، دارم توصیف میکنم. ارزشی موقعیه که، یا هنجاری ارزشی اینجا باید گفت، موقعیه که مثلا من میگم من باید این کارو بکنم، تو باید این کارو بکنی، یعنی مثلا مجازات فلان باید لغو شود، مجازات فلان مثلا باید اجرا شود، یعنی یه حکم باید و نباید میارم. اینجا فرق میکنه. موقعی که من باید میارم، مثلا من یه حکم ارزشی میخوام بدم، مثلا میگم من باید این کار خوبو انجام بدم، خب خبر نمی، جهان رو توصیف نمیکنم، میگم من باید این کارو بکنم یا بهتر این کارو بکنم یا خوب نیست این کارو بکنم. گزاره های مختلف تو هنرم، تو بحث زیبایی شناسی هم بحث ارزشی پیش میاد. مثلا میگم رنگ زرد رو دوست دارم، یا رنگ مثلا زرد به نظرم از قرمز قشنگتره. این توصیف، این گزاره توصیفی نیست. خب پس گزاره‌های توصیفی و ارزشی رو باید اینو پیدا کنیم و ببینیم که آیا تضادی بین این گزاره‌های ارزشی یا توصیفی وجود داره. یعنی در گزاره‌های ارزشیمون بین خود گزاره‌های ارزشی خودمون یا اون کسی که داریم بررسیش می‌کنیم، اون ادعایی که داریم بررسی می‌کنیم، ببینیم یه سری گزاره‌هاش میتونه ارزشی باشه، حالا بین ارزش‌هایی که مطرح کرده ناسازگاری وجود داره یا نداره. مثلا ممکنه یه جایی حرف از مثلا برابری طلبی زده باشه که یک ارزشه، یه جایی مثلا از شایسته سالاری حرف زده باشه، و این دو با هم ناسازگار باشن. مثلا بگیم خب شایسته سالاری با برابر طلبی که داشتی مطرح که میتونه جور نباشه، حالا اگر کسی به این قائل باشه. پس اینا رو باید ببینیم، یا گزاره توصیفی داره ارائه میده، مثلا یه جایی داره توصیف میکنه مثلا جمعیت فلانجا نسبتش مثلا خیلی زیاده نسبت به جغرافیاش مثلا، بعد یه جای دیگه یه حرف میزنه که داره این توصیف رو میبره زیر سوال، مثلا میگه که یه جوری داره حرف میزنه که میبینی که انگار مثلا برای افزایش جمعیت هم مثلا راه هست و داره ناسازگاری پیش میاد، در صورتی که قبلش گفته بود که افزایش اینجا جمعیتش خیلی زیاده. خلاصه اینکه ارزشی و توصیفی و اینا رو با هم نگاه کنیم، گزاره ها ببینیم بینشون ناسازگاری هست یا نیست. پنجمین سوال این که ببینیم آیا مغالطه ای صورت گرفته یا نه. این که گفتم مثلا کلش برمیگرده به مغالطه، ببینیم که تو کل اون استدلال مغالطه شده یا نه، که این خودش مفصل تو درس گفتار مغالطات، یعنی اصلا اینجا دیگه اینو بازش نمیکنم. سوال بعدی این که ببینیم شواهد چقدر مرتبط و محکمه، یعنی اول ببینیم شواهد و مدارک چیه، چقدر مرتبطه با موضوع. این سوالا در ادامه هم میاد، آیا از همین شواهد میتونیم ما نتیجه دیگه ای بگیریم، یعنی همین شواهد رو میشه ازش یه ادعای دیگه، نتیجه مدعای دیگه در آورد، خیلی مهمه. یا اینکه ببینیم شواهد دیگه ای وجود داره، اگر بله با این ادعا و این شواهدی که ارائه شده باز ناسازگار نباشن. پس این بحث، این شواهد، این قسمت شواهد خیلی مهمه که تو جلسه بعدی سعی می‌کنم اینا توضیح بدم، بیشتر توضیح بدم. سوال بعدی این که ببینیم که اگر علتی مطرح شده، مثلا گفته که مثلا به این علت این اتفاق افتاده، علت دیگه هم میتونه تو کار باشه یا نه. مثلا فرض کنیم یک شخصی خودکشی کرده، یک کسی بیاد بگه که این به خاطر این خودکشی کرده که مثلا فرزندش مثلا فوت کرده، بعد یک کسی دیگه بیاد بگه که خب حالا این فرزندش مثلا 10 سال پیش فوت کرده، ولی مثلا 2 ماه قبل هم این مثلا از همسرش جدا شده، شکست عشقی خورده و اینا. خب اگر ما اولیه رو مطرح کنیم، یعنی یه علتی رو مطرح کردیم که خب علت دیگه ای هم میتونه ستو کار باشه، اونو باید ببینیم علتی نباشه که اونجا مثلا اشاره نشده. علت دیگه هم میتونه خب سوال بعدی این که ببینیم چه اطلاعات مهمی وجود داره که بیان نشدن، حالا هر اطلاعاتی که لازمه تو اون استدلال. سوال بعدی این که ببینیم دلایلی که مطرح شده اون دلایل چیان، یعنی همون گزاره‌هایی که گفتم زنجیره بار به هم وصل میشن، دلایل رو پیدا کنیم. یعنی دقت کنید تو همه سوالا دارم اینجوری میگم، اول پیداش کنیم که چیه، بعد بر اساس اون یه سری سوالاتی راجع به اون بپرسیم، یعنی دلایل ببینیم کدومان چه دلایلی ارائه شده، بعد مثلا سوال بعدی این که بپرسیم آیا دلایل دیگه هم میشه وجود داشته باشه در رد اون یا تایید اون، آیا این دلایل، سوال بعدیش آیا این دلایل از همدیگه پشتیبانی میکنن. این خیلی مهمه که تو جلسه بعد اشاره میکنن که یه دلیل از دلیل بعدی داره همجور پشتیبانی میکنه یا نه، خیلی مهمه. یا دلایل دیگه ای میشه مطرح کرد. سوال بعدی راجع به، یعنی از دلایل میریم سراغ مفروضات، اون آکسیوم ها و تعاریفی که گفتم، انگاره هایی که گفتم، اون که اینجا تو این تصویرم علامت زدم، اون آکسیوم ها و تعاریف، اون انگاره های بنیادین که بر سرش توافق هست، یعنی توافق نشده ادعا مطرح شده، ببینیم اونا کدومان، یعنی کسی که داره یه ادعایی رو مطرح میکنه چه مفروضاتی داره، چه چیزایی رو پذیرفته. خب اونا رو ببینیم اصلا ما باش مثلا توافق داریم یا نداریم. این ممکنه یه کسی شروع کنه راجبه مثلا چه میدونم صلح صحبت کنه، بعد تهش مثلا ببین خب این فرض هایی که گرفتی چی بوده، مثلا میری فرض ها رو میشکافی، میبینی که مثلا به آزادی باور داره، بعد من مثلا به آزادی باور ندارم، میگم نه این تو فرضت این بوده دیگه، من باور ندارم. اونجا باید بحث یا سوال مطرح بشه یا برعکسش. پس باید مفروضات رو ببینیم، اون انگاره ها رو ببینیم، آکسیوم ها چیان که باید ما موافق هستیم یا تعریفمون اصلا یکی هست. معمولا خیلی اتفاق میفته دیگه، مثلا دو نفر راجع به دموکراسی دارن حرف میزنن، بعد اون یه چیز دیگه داره میگه، اونم یه چیز دیگه داره برای خودش میگه، دو طرف دارن، این اصطلاح خیلی معروفه، دو تا مونولوگ که خودشون دارن انجام میدن، یعنی دیالوگ نیست، اون داره واسه خودش سخنرانی انگار میکنه، اونم سخنرانی، اینا راجع به یک موضوع واحد حرف نمیزنن. چرا این اشکالا از کجا پیش میاد؟ از اونجایی که اون تعاریف و اون آکسیوم ها، اون انگاره های بنیادین رو بر سرش توافق نداشتن و شروع کردن دارن ادعا میدن. و ما وقتی با ادعا روبرویم باید ببینیم که اون تعاریفی که داشته چی بوده و اون پیش فرضاش چی بوده، چیا رو قبول کرده، آیا ما با اون موافقیم یا موافق نیستیم. مثلا یه کسی میگه که مثلا فلان دانشجوها، دانشجوهای مثلا خانومی که تو فلان دانشگاه هستن به این دلایل باید مثلا اخراج بشن، بعد میری خب پیش فرض شما چیه؟ پیش فرض اونی که باید مثلا حجابشون این شکلی باشه، به این اینجوری باشه. خب شما وقتی با مواجه بشی ممکنه نظرت با اون یکی نباشه، بگی که خب این اصلا با اصل این پیش فرضه مشکل دارم که شما میگی حجابش باید اینجوری باشه یا اونجوری باشه، پوششش باید این باشه اون باشه. یعنی باید بری هی عقب، اونجا بری عقب تا جایی که ببینی تعاریفش چیه، اون پیش فرضاش چیه. خب پس این سوال بعدی بود. سوال بعدی این که از چشم، آیا چشم اندازهای دیگه‌ای وجود دارن؟ یعنی مثلا من دارم راجبه مسئله مثلا خودکشی دارم صحبت میکنم، بعد میگم خودکشی مثلا دلیلش اینه اینه اینا، این چیزایی که باعث افسردگی میشه اینه اینا، اینا هم باعث میشه خودکشی اتفاق بیفته. خب شما دارید به حرف من گوش می‌کنی، ادعای منو می‌بینی، نتیجه منم می‌بینی، بعد میگی که خب باید ببینی که چشم اندازهای دیگه هم وجود داره. خب مثلا من دارم از چشم انداز روانشناسی دارم صحبت میکنم، آیا لازمه که چشم انداز دیگه وجود داره؟ بله، مثلا از چشم انداز مثلا جامعه شناسانه هم میشه بهش نگاه کرد، اقتصادی هم میشه بهش نگاه کرد، خیلی مسائل دیگه، یعنی فقط این نیست، و حتی بیولوژیکی. و اگه چشم انداز دیگه وجود داره، حالا من ممکنه یه ادعایی رو دارم مطرح میکنم، میگم مثلا خب مشخصا دارم از چشم انداز روانشناسی حرف میزنم، اگر من نتیجه‌ای که دارم میگیرم، ادعایی که مطرح کردم، نتیجه که دارم میگیرم جوری باشه که فقط در همین محدوده باشه، اشکال نداره. اما یه موقع هستش که من دارم نتیجه میگیرم که لازمه، یعنی یه جایی ناسازگاره با یه سری از شواهدی که مثلا جامعه شناسان دارن میتونن مطرح کنن، نمیدونم اقتصاددانان دارن، یعنی از یا زیست شناسا حتی از یه طریق دیگه، آیا چشم انداز دیگه پس وجود داره؟ اگر داره لازمه یا ضرورت داره که پرداخته بشه بهش یا نه؟ اگه داره خب پس ادعای من ناقصه که دارم از یک چشم انداز به پدیده نگاه میکنم. مثلا میان انقلاب 57 ایرانو میخوان تحلیل کنن، این دائما میبینید یه کسی میاد مثلا از چشم انداز سیاست خارجی اینو بررسی میکنه، بعد میگه یعنی دلیل انقلاب 57 این بود سیاست خارجی. یکی دیگه میاد چشم انداز مثلا اقتصادی مثلا دنبال میکنه، یکی دیگه سیاسی، همه اینا ناقصن، همه اینا ناموجهن، نه اینکه فقط ناقصن میگیم حالا این قبول بند، ناموجهه، چون داره میگه من دلیل مثلا انقلاب 57 رو دارم میگم. اگه بگه نه من از بود، از چشم انداز، از زاویه سیاست خارجی میخوام به این نگاه کنم، اون ناقص نمیتونه باشه، داره اشاره میکنه که من از این زاویه دارم میرم، یعنی ادعا و نتیجه که دارم میگیرم محدوده به همون، یعنی پای ادعا رو اندازه گلیم دلیلم دارم دراز میکنم، میگم از این زاویه. اما اگه وقتی میگم دلیل انقلابو میخوام بگم، عواملی که منجر به انقلاب مثلا 57 شد دارم میگم، دیگه نمیتونم بگم سیاست خارجی رو بررسی کنم بگم این دلیلش بود، باید بگم که از نظر از چشم اندازهای دیگه چه نتایجی میشه رسید، چه دلایلی وجود داره. خب پس اینم راجع به چشم اندازهای مختلف. و بحث دیگه این که، یعنی آخرین چیزی که میخوام بگم، کوچکترین جزئی که گفتم اول بحث، گفتم گزاره ها خودشون از چی تشکیل میشن؟ از واژه ها. باید دقت، سوال بعدیمون باید این باشه که کدوم عبارت یا واژه کلیدیه، اون عبارت های کلیدی مهم ها کدوم ها؟ و سوال بعدی این که حالا کدوم واژه ها یا عبارت ها مبهمه، واضح نیست، وضوح نداره. این وضوح و ابهامو تعمیم بدید همینجوری از واژه به گزاره و از کل اون حرفی که زده شده، اون متنی که نوشته شده، همه اینا رو با هم باید بررسی کنید که جمله ای که مبهمه کجاست، واژه ای که مبهمه کجاست. اینا رو باید به پرسش گرفت و این پرسش هایی که الان مطرح کردم و دو تا پرسش دیگه هم بگم یادم نرفته، یکی پیامت هاست که باید نگاه کنیم، یعنی نگاه کنیم ببینیم که مثلا 10 گزاره من دارم به عنوان 10 دلیل مطرح میکنم، خب 11 گزاره نتیجه مدعای منه، اون گزاره اولم اون آکسیوم هاست، اون چیزهایی که بر سرش توافق داریم، تعاریف. خب این 10 تایی که دارم، 10 تا گزاره که دارم مطرح میکنم، این دلایل من، پیامدهایی میتونن هر کدوم داشته باشن، نه که خود اون دلایل چیه، یه پیامدی داره هر دلیلی. خب پیامدش چیه و پیامدهای این دلایل متعددی که کنار هم چیدم با همدیگه ناسازگاری داره یا نداره؟ این کار خیلی پیچیده ایه، مثالش، مثال آوردنش هم سخته که حالا اصلا جلسه بعدی به اینا گفتم میپردازم. و کل استدلال و نتیجه و غیره پیامدهای ناسازگار دارن یا ندارن؟ پس گفتم از گزاره ها بگیریم تا کلش، تا نتیجه و مثلا یه گزاره، یه گزاره من با نتیجه و ادعا اصلی مثلا تناقض ناسازگار باشه، با هم سازگاری نداشته باشه. این پرسش ها رو جلسه بعدی سعی میکنم خیلی حالا ساده و خیلی خلاصه بررسی کنیم و اینجا دیگه حرفم تموم. خیلی طولانی شد چون قرار بود به این پرسش ها نپردازم، بعد که دیگه دیدم رکوردش هم چیز شده، گفتم اینا رو سوال ها رو مطرح کنم، بعد دیگه تو جلسه بعد راجبش گفته میکنم. اگر کسی نکته ای صحبتی چیزی داره بگه. من قبلش اگه پیامی داده شده دیگه بالا نرفتم، لطف کنن دوباره بگم یا تایپ کنم. حافظ خواهش میکنم، حافظ بپرس.
سلام، وقتتون بخیر. متشکرم از صحبتاتون. یه سوال داشتم
مرسی.
درباره اکسیوم ها یا همین اصول موضوعه. من همیشه برام سوال بوده که بدیهی یعنی چی؟ حالا میگن مثلا بدیهیه، خب مثلا ما توی تاریخ ریاضیات داریم که مثلا واقعا برای انسان ها بدیهی است که مثلا 2 تا خط موازی به هم نزدیک نمیشن، منتها این زیر سوال رفت و حالا هندسه های دیگه ای تشکیل شد. یا مثلا چیزی که حالا من به ذهن خودم کلا رسیده و جایی هم ندیدم، اینجا درباره اکسیوم ها نیست، درباره قوانین حاکم بر گزاره ها هست. مثلا برهان خرف، یعنی روش نتیجه گیری ما، مثلا برهان خرف میگه که شما بیا اینجوری در نظر بگیر که مثلا میگی فرض، بنا به فرض A گزاره نتیجه Q رو میگیری، خب تو بگو نقیض Q، فرض میکنیم Q نباشه و بعدش به یه تناقضی میرسی و بعدش هم میگی خب پس باید گزاره اولین درست میبوده باشه، نتیجه هم باید درست میبوده باشه نه گزاره. من میگم که مثلا یه مثال برای خودم همیشه تو ذهنم بود، مثلا فرض میکنم که به این موجودی که توی 2 بعد زندگی میکنه، یعنی تو صفحه XY فقط زندگی میکنه، یکی بهش میگه که آقای فلانی وجود داره، مثلا من که بالاش هستم و اون اصلا من نمیتونه ببینه وجود داره. خب اون میاد استدلال میکنه میگه آقای فلانی وجود داره، در وجود داره یعنی اینکه هم عرض هست با اینکه یا توی چپ یا توی راسته، توی چپ نیست توی راست هم نیست و بعدش پس این کلا غلط هست. یعنی یه جورایی حالا مثالش دقیقا یه جور برای خودم نوشتم، حالا شاید یکم بعد گفته باشم، اونتا با این میاد یه حرف یه چه اشتباهی رو نتیجه میگیره. اون برای ما هم ممکنه پیش بیاد.
این آخر مثال تو بگو، گفتی اگه توی دو بود باشه کسی و چی و
آره
سوال
آره
و ازش بپرسن چی؟
بذارین یه دقیقه بگم. آها میاد
میخواد تاک کنه یه چیزی.
میخواد که میاد میگه که آقای مثلا بهش فرض میگیریم آقای ایکس وجود ایکس وجود داره. خب بعدش میگه میخواد ایکس ولی وجود داره ولی بالاش هست، یعنی میدونی یعنی توی این صفحه وجود نداره، کلا بالای این آقا
بعد بالاتریه.
داره تو خود بالاترش. بعدش میگه که این ولی میاد اثبات میکنه این فقط یه سمت راست رو میبینه، نمیتونه کلش رو بچرخونه. اینجوری فرض بگیریم کلش رو کلش یه جور شده که نمیتونه بچرخونه
غار
سمت سمت.
افلاطون رو اگه میشناسی منظورتونه مثل اون، یعنی
افلاطون؟
یه
نه
سری آدم، آره یه غار معروف تمثیلی هست که
نه نه اصلا کاری به
خیلی
اون نداره.
معروف،
آره اونو میدونم.
یعنی من سایه رو دارن میبینن بعد نمیفهمم اصلا
اصلا
این
سایه
سایه ها
نه
مربوط به موجوداتی تو بعد بیشتری. خب
آره اصلا نه اصلا نمیدونم بعد دیگه هم وجود داره، فقط بهش میگن که آقا ایکس وجود داره. خب بعدش میگه من کلم نمیتونم این بری کنم ایکس بعد سمت راست میبینه نیست، بعدش نتیجه میگیره که سمت چپه بنا به برهان خلف. خب و بعدش خب این غلطه دیگه، کلا غلطه و این برای ما هم ممکنه پیش بیاد، یعنی با توجه به محدودیت های ذهنیتی که داریم ممکنه تماما برای ما پیش بیاد و گزاره های غلطی به ما بده که فکر میکنیم درست هست.
متوجه شدم منظورتو، متوجه شدم. یعنی ما چیزی رو میتونیم، یعنی مثلا تو برهان خلف، من اینجا نظر شخصی اگه میخواستم نظر شخصی جواب ندم، برهان خلف به نظرم اصلا اشکال داره. خب یعنی برهان خودش ایراد منطقی داره از نظر من، یعنی اشکال داره، این اشکال خیلی اشکال درستی هم داره. ولی یه نکته رو ببین، چون تو بحث ابعاد توی کیهانشناسی هم همین مثالی که زدی اصلا وارد همون میشه. تو بحث ابعاد ما همینو داریم، مثلا میگیم خب ما داریم با یه سری مفروضاتی تو کیهانشناسی پیش میریم که بعد میبینیم که خب یه ابعاد بالاتری هم میتونن باشن. خب به محض اینکه امکان برامون مطرح شد این امکانا رو اضافه کردیم، اما قبلش که ما نمیدونستیم خب این امکانا رو مطرح نکرده بودیم دیگه. خب اگر ما تو یه کانتکس استقرایی باشیم موجهه که بگیم ما اینو میپذیریم به عنوان یک استقرای ناقص، هم کلام مثال زدم، یعنی مثلا من میام یه حکم میدم راجع به قوهایی که سفید هستن. خب قوهایی که سفید هستن و از رو 100 تا قو دارم اینو میگم و همه دانشمندان مثلا فرض کنیم کلا رو هم دیگه 500 تا قو دیدن هم میگن سفیده، ما داریم استقرای ناقص میکنیم. اینجا اشکال نداره، چرا؟ چون استقرای ناقص و چیز حتی تو استقرای تام هم مشکل نداره، یعنی گزاره رو تجدید نظر میکنیم دیگه. به خاطر همین ما وقتی داریم تو هیته علم و راجع به مسائل عینی حکم میدیم، این کاملا واسه همین مثلا اون ابطال پذیری برای همین میاد دیگه، کاملا بازه. یعنی ما اگر چیزی که نمیدونستیم اضافه شد به ما، مثل همین ابعاد، یعنی مثال تو دقیقا همون نمونه واقعی هم هست. یعنی ما تو کیهانشناسی تا 40 سال پیش شاید بحث ابعاد خیلی حالا ضعیف هم اگر بود ضعیف بود، حالا وارد فضای جدی نشده بود، الان وارد شده. خب الان که وارد شده برای مثلا ماده تاریک ما چند مدل و فرضیه داریم که ابعاد بیشتر و بالاتر رو در نظر میگیرن. حالا اگه خواستی یه سخنرانی من راجع به ابعاد بالاتر داشتم، اونو گوش کن، اونجا مثلا به اونا اشاره کردم. خب اینا دیگه اضافه شدن. یعنی اگه ما تا قبل این میگفتیم که مثلا ماده تاریک یا ایکس یا وای غیر از این نمیتونه باشه، یعنی چیزایی که میدونستیم و میگفتیم، الان یه گزینه جدیدی مطرح شد. پس ما همیشه میتونیم اینجوری حکم بدیم استقرای ناقص که بگیم یا پی یک یا پی دو یا پی سه یا غیره. خب ولی الان در این لحظه میایم بین پی یک دو و سه حکم میدیم، چون غیره که اون اضافه نشده. الان راجع ماده تاریک همینه، ما میتونیم ابعاد بالاتری که اضافه شدیم و این هست دیگه، یعنی یه فرضیه داریم که مثلا تیموتی تیت اینو مطرح میکنه، ماده تاریک و فرضیه دیگه هم همینه که مثلا یا گرانش و لیزا رندال مثلا مطرح میکنه، میگه مثلا گرانش چرا نیروی ضعیفتری داره؟ این به خاطر اینکه در بعدی بالاتر، حالا که بحث ابعاد مطرح شده، حالا که نظریه ریسمان مطرح شده ابعاد بالاتر رو احتمالش میده، این یه مدلی هم توش در میاد که میگه در بعدی بالاتر نیروی گرانش میتونه اینجوری بشه. حالا ما اگه میادیم برهان خلف استفاده میکردیم، خب میگفتیم به این دلیل، به این دلیل، به خاطر یعنی این چیزهایی که ما میشناسیم در فضای جهان که میشناسیم، فضای مادی جهان، اینا نمیتونن باشن، فرض میکنیم ما برهان خلف استفاده میکنیم، میگفتیم هیچ کدوم اینا نمیتونن باشن، تنها علتی که میتونیم براش در نظر بگیریم ایکسه، فقط اینه، عامل گرانش اینه، تموم. خب این باز خطا در می اومد دیگه، چون ما یه چیزی به جهان اضافه شد، به عنوان یه مفهومی اضافه شد، ابعاد بالاتر، الان میگیم که نه، نیروی گرانش میتونه، یعنی حداقل یه فرضی هست، یه مدلی هست خیلی هم با ریاضیات قوی که میگه میتونه این ریشهش، یعنی منبعش میتونه در بعدی بالاتر باشه، به خاطر همینم هم قدرتش کمتر از انرژی هسته قوی و ضعیف و الکترومغناطیسه. متوجه منظورم چی؟ یعنی چیزی اضافه شد. برهان خلف ایراد داره، اشکال داره از این نظر، مگر جایی که خیلی محدود. مثلا من بگم الان به شما که مثلا میخوام برم فلان مغازه خرید کنم، تو نزدیک اونجایی، آیا مغازه بازه یا بسته است؟ مثلا تو بیا میگی بسته نیست، دیگه نمیگم شاید حالت سومیه، مثلا این برهان خلف خود به خود میارم دیگه، بسته نیست، بسته نیست یعنی بازه دیگه، میام. خب محدوده، برای همه جا نمیشه اینو به کار برد، به خاطر همینم اشکال منطقی داره اگه بخوایم تعمیمش بدیم برهان خلف. این از این. راجب بدیهیات میگفتی، بدیهی یعنی چی؟ سوال اولت.
آره گفتم بدیهی یعنی چی، چون مثلا یه چیزی مثل دو خط موازی که به هم نزدیک نمیشن هیچ
آره
وقت.
آره متوجه متوجه. ببین بدیهی رو سه تا تعریف دادن، یعنی چهار حالت رو در نظر گرفتن کسایی که حالا تو حوزه معرفت شناسی و فلاسفه که تو این حوزه بحث میکنن، چون خیلی بحثش جدی بوده، مثلا راجب مثلا پلانتینگا در مورد مثلا یک نوع خدای مسیحیت میگه این بدیهیه، اصلا نیاز نیست من استدلال بیارم. خب اینا راجبش بدیهیات راجبش بحث شده، یعنی انتقاداتی که شده همین. چند نوع بدیهی رو در نظر گرفتن، یعنی چند تا مفهوم رو گفتن که یکی از اینا میتونه بدیهی باشه، سه مدلی که بینش اختلاف. یکی این که یه چیزی، یه مثلا مفهومی که دلیل نمیخواد، دلیل هم نمیشه براش آورد، یعنی نه حاجت به دلیل داره نه دلیل میتونی براش بیاری. یکی دیگه این که دلیل میشه آورد اما لازم نیست بیاری. یکی دیگه باز این که دلیل نمیشه آورد ولی لازمه دلیل بیاری. خب یکی دیگه این که این حالت چهارم، ها این ستا رو تا الان نگه دار، حالت چهارم که هم دلیل میخواد هم دلیل میشه بیاری، این یعنی استدلالی که براش میانه، ساختار چیزی که میچینن اینه. خب میگه این چهارمی که نیست، به خاطر اینکه هم دلیل میشه آورد هم باید دلیل بیاری دیگه، خب این که دیگه بدیهی نیست. سر اون ستا اختلاف بوده، یه سری میگن که اون که دلیل، معمولا اینو بهش بیشتر قائلن که چیزی که مفهوم که نه میشه دلیل آورد نه لازمه دلیل بیاری. حالا بعضی ها میگن نه، چیزی که میشه دلیل آورد ولی لازم نیست دلیل بیاری، اینم مثلا بدیهیه. باز یه دسته سومی هستن که حالتو رو برعکس میدونن، این لازم هست دلیل بیاری ولی نمیشه دلیل. این ستا رو بهش اختلافه، معمولا اون اولی رو قبول دارن، یعنی بیشتر به اون چیزن که نمیشه دلیل آورد نه لازم دلیل بیاری، که مثال معروفش رو من همیشه میزنم از راسل میارن، که مثلا راسل خیلی یه مثال خیلی جالب داره، میگه که مثلا شاید جهان همین 5 دقیقه قبل درست شده، خلق شده، و همه یه چیزی هم که ما فکر میکنیم با خاطراتی هم که داریم، همون 5 دقیقه قبل ما با همه اونا آفریده شدیم. کی میتونه اینو رد کنه؟ نظر منطقی هیچ کس. هیچ دلیل نمیتونی به نظر منطقی بیاری که بگی اینجوری نیست، این اشتباهه. یکی دیگه هم بیاد بگه 5 دقیقه نیست، 8 دقیقه است. 8 دقیقه پیش جهان آفریده شد با محتوا، با تمام محتوایی که هست توش، با تمام خاطراتی که ما تو حافظمون داریم که میتونه رد کنه هیچکس، با توهم این که جهان اینجوری نیست مثلا خلق شده. خب اینو راسل یه مثال اینجوری میزنه. یه مثال خوب دیگه هم که میزنه اینه که فرض کنیم که ادعا کنه کسی جهان هم در هر لحظه 5 سانت مثلا داره بزرگ میشه با تمام اجزایی که در جهان وجود داره، همه چی با هم داره در لحظه 5 سانت بزرگ میشه، هر ثانیه 5 سانت مثلا جهان بزرگ میشه. کسی میتونه این ادعا رو رد کنه؟ نه. چرا؟ چون شما اگر بتونید اندازه گیری هم داشته باشی میگی خب اونم اجزای جهان، اونم با اون 10 سانت بزرگ شد. هر چی با هر چی میخوای قیاس کنی نمیتونی، چون همه با هم داریم میگیم داره چیز میشه. اینا رو مثال میزنه برای بدیهی بودن، یعنی اینا چیزایی که نمیشه دلیل آورد نه لازمه که دلیل بیاریم. لازم نیست از این نظر که نیازی نیست ما این فرض رو براش دلیلی بیاریم مثلا که قبول کنیم اینجوری نیست، ما به عنوان بدیهی میپذیریم و رد میشیم. حالا مفصل‌تر تو درس گفتار فلسفه علم فکر کنم راجع به همین بدیهیات بحث کردم، اگه دوست داشتین رجوع کنید.
ممنون، لطف کردید. فقط این
قربون
بدیهیات
برید.
گزاره های مهمل و بیهوده که پوزیتیویست ها میگن چه تفاوتی داره همین چیزایی که گفتین؟ خب یکم به نظر
یعنی چی؟ من متوجه نشم. خب نه
این
دیگه، پوزیتیویست ها رب داره دیگه، اصلا خود پوزیتیویست ها مثلا اینو بهش قائلن دیگه، میگن همین مثلا گزاره ای که راسل داره میگه چون ریشهش مالا تو اون بحث فلسفه تحلیلی و اینا هم بود دیگه، بحثی که جمله معروفی که مثلا ویتگنشتاین میگفت، میگفتش که راجب آنچه نمیتوانی سخن بگویی سکوت کن. حالا با این ترجمه من دارم، یعنی ما الان این گزار این ادعای راسل رو باید ادعای مهمل در نظر بگیریم، مثلا راجبش نباید حرف بزنیم، باید راجبش سکوت کرد، از اون چیزهایی که ارزش اصلا بررسی نداره، یه چیز بی ارزشی بر بررسی اصلا نمیشه بهش رجوع کرد. حالا این اینجا یه بحثی، حالا اون تو حلقه وین یه بحث خیلی خاصی هم بود که اون خیلی چیز نیست دیگه مفصل، ولی اونا همین رو میگفتن، یعنی میگفتن ادعای چیز نیست. مثلا راجب هایدگر یه مثالی هست، من همیشه اونو میگم، تو این بحث وضوح و اینا احتمال خیلی زیاد خیلی بحث اون وارد این بحث هایدگر و هگل اینا هم شاید بشه. مثلا میگفتن که ویتگنشتاین مثلا که کتاب هایدگر رو چون همزمان بودن تقریبا خونده بوده، بعد کسی ازش میپرسه که به نظر چیه راجع به هایدگر، میگه که کتاب خوبی بود ولی یه جور طعنه زدن ها، چون میدونست که مهمل میدونستن، میگفت کتاب خوبی بود ولی راجع به هر چی که نمیشه حرف زد حرف زده بود، یا فقط راجع به هر چی نمیشد حرف زد حرف زده. اینی که خب اونا همینا میگفتن مهمله دیگه، مثلا نیازی نیست اصلا برید سراغش، اصلا امکانش نیست، مثلا بی معنی سراغ این چیزا رفتن.
میتونی، من متوجه شدم الان این رو. خب فقط میخوام بگم اینا خودشون مثلا گزاره های بعد مثلا فلسفه ریاضیات به یه جایی رسید که مثلا مجموعه ها اومدن کل ریاضیات رو بر اساس مجموعه ها بسازن، بعدش اومدن حالا نمیدونم تحلیلی ها به اینم اعتقاد، ولی فکر میکنم اعتقاد داشتن، یعنی اومدن دیگه مثلا یه اصول موضوعه دادن و بعدش بنا به این اصول موضوعه ها خواستن مثلا نظری مجموعه ها رو چیدن و گفتم مثلا اصلا ما تعریفی برای مجموعه نمیدیم، فقط هر چیزی تو ذهن شماست فقط بر اساس این اصول موضوع ها رو صدق میکنه. بعد حالا مثلا شما این اصول موضوع اگه من براش تعریف بیارم که مفهومی که دلیل نمیخواهد و دلیل هم نمیتوان برای آن آورد، خب این از نظر اینا
این اشکالی بود که به پوزیتیویست گرفتن دیگه، گفته اصلا خود این گزارش شما قابلیت بررسی از نظر اینکه خودتون دارید میگید نداره دیگه، یعنی نقدشون همین انتقادی که به خود پوزیتیویست داشتن از همینجا شروع میشه دیگه، گفته خود بنیان استدلال خود شما از اون جنسی که خودتون میگید نیست، ساده ترش امروز جریان داره، اون موقع باز خیلی عمیق تر بحث میکردن، خیلی قشنگ تر بود از نظر شخصی، حالا میخوام وارد جزئیاتش بشم، خیلی عمیق‌تر راجبش بحث می‌کنم، مثلا بحث بود راجب این قضیه، ولی حالا ساده‌ترش که حالا رسیده به علم و مثلا فلسفه مثلا بحثاش که مثلا بحث مرگ فلسفه اینا معلوم شده، دقیقاً چیز شبیه همین، یعنی انتقاد پوزیتیویست دقیقاً از همین یه چیز شبیه به همین شروع شد، ولی عمیق‌تر و خیلی جدی‌تر و درست حسابی‌ترش، که تو ادعای بنیادین خودت اون ویژگی که خودت میگی باید دنبال کنیم و نداره. خود پوپر هم تو همین انتقادو میکردن، همین چیزی که گفتیم، گفتن ساده ترینش همین. اما این چیزی، این بدیهیاتو همونجوری که میگم تو فلسفه تحلیلی هم خیلی اینو دنبال کردن، یعنی ازش دفاع کردن، گفتن خب از بدیهیات، چون بحث کانت از کانت شروع میشه، این تو فلسفه درس گفتار فلسفه مفصلش توضیح داشت دادن، اگه خواستی اونجا اونو گوش کن، گوش کن. اونجا میگفتن این بدیهیات رو دیگه باید بپذیری، از کانت شروع شده بود دیگه، بدیهیات رو تو باید بپذیری، که حالا فلاسفه دیگه هم اینو باهاش چیز نداشتن، ولی به پوزیتیویست ها ایرادی میگرفتن، میگفتن بنیان استدلالت، یعنی اون بدیهیه هیچی، میای استدلال اولت هم که میچینی باز هنوز ویژگی که خودت میخوای ازش دفاع کنی رو نداره. یعنی اصل اشکال همین بود که بعد پوپر اینو دیگه حالا اومد با یه راه حل جدیدی یه جورایی حل کرد.
مرسی، لطف کرد.
قربونت، خواهش. وایس ها رو تو کانال آره احتمالا میذارم، ولی میگم بعضی جلسه ها چیز میشه دیگه، یعنی از دستم در میره، یا بحث یه جوریه که ممکنه مثلا به تصاویر و اینا برسه، بعد دیگه مثلا با کسی که خارج از کلاسه خیلی چیز نیست، یعنی حالا مثلا تو این جلسه یه دیگه عکس بود، من سعی میکنم یه جوری باشه که یعنی همینجوری صوتی پیش بره و با عکسم، یعنی به عکسم حتی نرسه. بله جلسه اول بود، مثلا مقدمه یه جورایی میشه. نکته ای اگه دوستی داره بگه.
سلام فراد
جون، صدات یه ذره ضعیف.
استاد یه خواهش داشتم، این کلاس حتما قبل از کلاس بعد
صدات ضعیف ها فراد.
الان صدام خوبه؟
آره الان خوبه. بود
عرض کردم که این کلاس اول رو اگر زحمت نمیشه لطفا ویسش رو قبل از کلاس بعدی بذارید، که من فکر میکنم که مطالب اصلی تو همین کلاس اول طرح شد، که بتونیم قبل از اینکه کلاس بعدی باشه بتونیم حداقل چند بار گوش کنیم.
این کلاس آخه یه مشکلی داره فایلش، من اولش هی قطع میشد، هی دیگه به خاطر اینکه صحبتمو دیگه قطع نکنم نیومدم دوباره هی بزنم.
نه خیلی کلام میگن که تو کانالم پست نمیکنی، همینجا برای بچهای گروه بفرست.
نه میذارم فایلو که اینجا که میذارم، میگم اولشو نداریم، یعنی در اصل از اونجایی که شروع میکنم به استدلال توضیح بدم، خودم گفتم اینجا قطع شده بود، فکر کنم فقط اون ضبط شده باشه، که آره مهمم هست، حالا نمیدونم شاید یه توضیح حالا توی فایل صوتی اون قسمت اول حالا 10 دقیقه اینطورا توضیح بدم دوباره تو فایل صوتی با اون، یعنی ادیت کنن بچه ها بچسبوننش به هم، که اون قسمت اولش هم چون مهم بود، شروع استارت بحث بود، چون همونجوری خودت هم میگی درسته،
آره حجم داده های زیاد بود، یعنی باید چندین بار گوش کنی تا
آره
میخوای طرح کنی بتونی دقیق طرح کنی سوالت.